خواستم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زن شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشیم. من خدمت مهمان برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم و برای همه آرزوی توفیق و سربلندی.
بله، در این ماه مبارک هم باز از همه عزیزان التماس دعا داریم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماری 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
خدمتتون عرض کنم که واقعا من خیلی برنامه‌تون علاقه‌مندم و ارادت خاصی دارم. انشالله که خداوند توفیق بده همیشه بشنوم برنامه رو. سوالم اینه که من چی کار بکنیم که احساسات بر ما غلبه نکنه و ما بتونیم واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در مورد حضرت باری تعالی در زندگیمون عمل بکنیم. این بر من خیلی مهم هست.
بله، سوال زیبایی بود که خواهر محترم مطرح کردن. ببینیم که جناب استاد محمدی چی میفرمان.
بله، در واقع سوال بسیار مشکلی رو خواهر عزیز مطرح کردن.
بله،
چون کسی میتونه پاسخ این سوال رو بده که این راه رو رفته باشه. عرض میکنم که در چند جنبه باید عنایت بشه تا ایاک نعبد و ایاک نستعین حقیقت خارجی پیدا بکنه. اولین جنبه و مهمترین جنبش جنبه اعتقادی و ایمان هست. حقیقت اینه که انسان باید رو ایمانش انقدر کار کرده باشه، چون ایاک نعبد و ایاک نستعین تو مراتب توحید آخرین مرتبه و والاترین مرتبه که توحید عملی است. یعنی انسان قبلا باید توحید ذاتی رو طی کرده باشه، توحید صفاتی و افعالی رو طی کرده باشه، در باور باید به این رسیده باشه که جز ذات باری تعالی مؤثری در عالم نیست، او رب است، او خالق است، او رحمان است، او رحیم است، او رازق است، او حنان است. همه اینها رو باید انسان باور کرده باشه و باید به این باور رسیده باشه که الهی جز او نیست. الوهیت تنها شایسته اوست که همون لا اله الا الله باشه. بعد از این مرحله به اینجا میرسه که خب اگر چنینه، من غیر از او که نباید از کسی کمک بخوام. اگر تنها او شایسته ربوبیت، او شایسته الوهیت، او تنها ذات مستجمع جمیع صفات کمال هست، پس من دیگه باید سراغ دیگری نرم. که این توحید عبادی مبتنی بر تمام اون مراتب توحید نظری قبلی است. برای این کار انسان باید روی ایمانش کار کرده باشه، از راه‌های مختلف، دست کم از 3 راه باید این ایمان رو تقویت کرده باشه. یکی از راه عقل، با براهین عقلی باید واقعا همه چیز براش برهانی شده باشه که هر چه ازش خواستن در زمینه توحید بتونه برهان عقلی اقامه بکنه که برای همه قابل قبول باشه. یکی از راه دل و از راه سیر و سلوک و تزکیه درون، یعنی واقعا باید نفس انسان آینه باشه که بتونه جلوگاه این حقایق بشه. تا انسان دل رو پاک نکنه هرگز انعکاس نمیده جلوه محبوب رو و تجلیگاه محبوب نخواهد شد. بنابراین راه دوم که راه نزدیک و بسیار لذت بخش و آرمان سازی هست، راه دل و تزکیه نفس و تزکیه درون هست. و راه سوم که شاید بشه گفت سهل الوصول تر و هم لذت بخش، هم آرمان ساز، هم عقلانی است، هم فطری است، راه شرعه. انسان با جستجو در آثار شرعی، در آیات و روایات این معارف رو کسب کرده باشه. این قدم اولی که مثنوی 70 من کاغذ شود.
درست.
که این حاصلش اینه که انسان باید ایمانش رو به حدی رسونده باشه که وقتی میگه ایاک نعبد با همه وجود بگه ایاک نعبد، وقتی میگه ایاک نستعین همه اعضا و جوارحش بگن ایاک نستعین. و این مقامی بود که ائمه علیهم السلام گاهی تجلی میبخشیدن. امام صادق علیه السلام در بعضی از روایات داره که جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در حال نماز تکرار کردن تا اینکه حالت قشفی بهشون دست دادن. بعد ازش پرسیدن جریان رو، حضرت فرمود که این جمله رو اینقدر تکرار کردم که دیگه به حدی رسید که جمله رو از گوینده شنیدم و وجود جسمانی دیگه تحمل نکرد و افتاد. به هر حال این به اون حد اگر بخواد برسه باید ایمان رو از راه‌های مختلف که من سه راهش رو عرض کردم، چون راه مهم همینه، راه حواس دیگه اینجا خیلی کارایی نداره، اون سه راهی که عرض کردم باعث تقویت ایمان میشه. قدم دوم عمله، چون اعمال صالح و ایمان رابطه پله‌های متوالی یک نردبان و همون معراج سعادت رو دارن. اگر انسان میخواد به سعادت برسه، اولین پله ایمان که رسید باید بر حسب اون پله ایمان عمل بکنه. اگر عمل کرد، اون عمل شایستگی رفتن به پله دوم ایمان رو بهش میده. وقتی رفت پله دوم دیگه اون عمل پله اول براش کافی نیست، خود اون پله دوم ایمان عمل پله دوم رو میطلبد و همینطور پله پله انسان میتونه بره بالا. این اعمال صالح هر کدام خاصیتی دارن که اگر انسان به موقع و بر حسب اون چی که در شرع اومده انجام بده، خود به خود زمینه رو مساعد میکنه که انسان به جایی برسه که واقعا درست بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. همینجا عرض میکنم که توجه و لذات، حتی بعضی از فقها رو این جمله عنایت دارن، تأکید کردن که انسان وقتی این جمله رو میگه دقت کنه. بعضی ها مثل امام رحمت الله علیه فرمودن که وقتی به این جمله که میرسه در اون آداب و صلات و کتاب های عرفانیشون، امام فرمودن وقتی به این جمله میرسه راست بگه. اما بعضی از فقها گفتن نه، اینجا دیگه حواسو جمع کنه، گرچه در همه نماز انسان باید حضور قلب داشته باشه، اما دست کم تو این یه جمله دیگه حواسش جمع باشه که چی داره میگه، و اگر دروغ میگه شرمنده باشه، و اگر راست میگه که البته انسان‌های عادی مشکلی که بگن من راست میگم، نوعاً باید با مسامحه و با اینکه من کوتاهی کردم تلقی بشه. خب وقتی انسان کوتاهی کرده حالت شرمندگی داشته باشه، بی خدا گرچه من شایسته نیستم که بگم ایاک نعبد، اما با شرمندگی میگم ایاک نعبد، گرچه من شایسته نیستم و صلاحیت این که بگم ایاک نستعین رو ندارم، ولی با شرمندگی میگم ایاک نستعین. این توجه هم قدم بزرگی است. آخرین نکته که عرض میکنم توسل به اولیاء خدا و اهل بیت و خمسه طیبه و 14 معصومه که اثر عجیبی داره، در واقع انسان رو در این مسیر کمک میکنه که انسان به مقصد برسه. در کل نماز داریم که توسل داشته باشید، مخصوصا به امام زمان علیه السلام.
بله.
قبل از شروع نماز انسان خودش رو مقتدی امام زمان و مأموم امام زمان بدونه. فرض کنه که من به امام زمان اقتدا کردم و پشت سر امام زمان دارم نماز میخونم. در کل عبادات مخصوصا در نماز توسل به اولیاء خدا اثر خاص و اثر عجیبی داره. بنابراین 4 نکته رو عرض کردم که نکته مهمش همون باورها و ایمان بود. دوم عمل کردن، تمرین کردن عملی، یعنی واقعی اینه که انسان در عمل باید تمرین بکنه، ممارست بکنه تا این جمله یواش یواش درش تثبیت بشه، نهادینه بشه. و سوم توسل به اولیا، و نکته چهارمی هم که عرض کردیم توجه در نماز دست کم سر همین یه جمله، به همین یه جمله که رسید دست کم توجه به این جمله داشته باشه.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات خوب جناب استاد محمدی، همچنین تشکر میکنیم از این خانومی که با سوال خوبشون زمینه فراهم کردن تا این مباحث مطرح بشه. جناب استاد محمدی، در برنامه قبل یک سوال، یک نامه‌ای داشتیم از آقای حسن عزیز محمدی که 12 سوال داشتن، 3 سوالش رو شما پاسخ دادید، حالا اگه اجازه بدید یکی دو سوال دیگه‌اش رو هم مطرح. سوال بعدیشون اینه که میگویند شب اول قبر روح داخل جسم میگردد، شخصی که تصادف کرده و یا به عللی جسمش متلاشی گردیده، آیا چگونه با این وضع روح درون جسم میشود؟
بله، در مورد این که اون وجودی که ازش در سوال در قبر سوال میشه، سوال نکیرین مطرح میشه ازش کدام وجود انسان هست و اون وجودی که در قبر معذبه کدام وجود انسان هست، گرچه به نظر میاد که بین علمای کلام اختلافی باشه. بعضی ها میگن که چنان که ظاهر بعضی از روایات هم همین مطلب رو تایید میکنه، بعضی ها میگن که روح انسان برمیگرده به همین جسم مادیش موقتا و سوال از همین جسم و با همین روح با روح که خب روح ثابت فرق نمیکنه مطرح میشه و اون عذاب ها انجام میشه اگر اهل عذاب باشه، بعد دوباره باز روح منفک میشه. یه نظری که عرض کردیم که ظاهر بعضی از روایات هم این مطلب رو تایید میکنه، اما نظر مختار و نظر قوی تر و برگزیده که امام رحمت الله علیه هم در اون کتاب معادشون رهبر کبیر انقلاب رو عرض میکنم همین نظر رو مطرح میکنن، اینه که حقیقت اینه که انسان وقتی از این دنیا رفت رفته دیگه.
کتاب مستقل یه کتاب معاد
مستقل چاپ شده؟ بله
بله، این که از طرف نشر آثار
بله بله
جمع کردن.
کتاب
بله.
مستقل چاپ شده،
درسته.
عرض کنم که انسان از این دنیا که رفت وارد عالم برزخ که شد دیگه تابع مقررات و قوانین عالم برزخه، بنابراین روح با جسم برزخی با بدن برزخی است که اون حوادث براش رخ میده، نه اینکه برگرده به جسم مادی. عذاب ها هم عذاب های برزخی است، وگرنه مثلا در روایات داریم که در قبر مارهایی بر بعضی از کفار و بعضی از گناهکاران موکل میشن که اینها 99 سر دارن که اگر یکیشون همه عالم رو نیش بزنن همه عالم نابود میشه. خب ما هرچی تو قبر بگردیم چنین ماری پیدا نمی کنیم تو قبر مادی، در حالی که این مار واقعا در قبر وجود داره، واقعا انقدر هم عذابش بزرگه بدون تعارف اینها، عذابش و علمش و رنجش هم قابل تصور نیست، چون هرچی که انسان تو عالم بالاتر میره علم خالص‌تر میشه، رنج خالص‌تر و دردناک‌تر میشه. حقیقت اینه که اون مارها وجود دارن چنان که در روایات اومده، حقیقت اینه که اون عذابها وجود داره، حقیقت اینه که نکیر و منکر میان، اما خب شما قبر هرچی بشکافی چنین چیزهایی مشاهده نمی‌کنید. بنابراین این حوادث برای وجود برزخی انسان مطرح میشه، اگر فشار قبری هست، اگر عذاب قبری هست، اگر سؤال نکیرینی هست، اینها از همون وجود برزخی انسان هست که چنان که انسان در همون اواخر عمرش هم در واقع نوعی وجود برزخی پیدا میکنه، یعنی یه پاش تو این دنیاست یه پاش تو اون دنیا، وقتی که بیهوش که میشه در واقع قدم به عالم برزخ میذاره. ولذا در اون روایتی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده، حضرت فرمود که در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای برزخ یا آخرت برای انسان اشیایی متمثل میشن که یکی از اینها مثلا اموال انسان هستن. خب اموال رو ما تو دنیا نمیتونیم ببینیم،
درست،
حقیقت اموال رو نمیشه دید، اما انسان اون زمان میبینه، باهاش صحبت میکنه، بهش میگه من برای تو جون کندم، زحمت کشیدم، بهت علاقه داشتم، حالا چه به درد من میخوری؟ مال بهش میگه من فقط بنده کفن در اختیار تو هستم، بیشتر از کفن دیگه حق نداری بگیری. اهل انسان بر انسان متمثل میشن. این حوادث که در روایات فراوان هست اینا هیچ کدام با عالم ماده و با عالم دنیا تناسبی نداره، چون اهل نه قابل مشاهده ان نه قابل صحبت کردنن، در حالی که اونجا داره که صحبت میکنن. و وقتی انسان ازشون میپرسی که خب من برای شما چقدر دلسوز بودم، چقدر برای شما دفاع کردم، حامی شما بودم الی آخر، حالا چه به درد من میخورید با این گرفتاری که دارم، میگن ما تا قبر تو رو همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، برمیگردیم دیگه، بعد از اون نمیتونیم با تو باشیم. بعد اعمال انسان متمثل میشن و عمل بهش میگه من همیشه با تو هستم. سخن گفتن با عمل در دنیا امکان نداره. علایالن بر حسب این روایات این حوادث برای جسم مادی نیست، جسم مادی مرد تموم شد رفت و دیگه احمدش سر اومده، حالا چه دفن بشه چه نشه، چه دارش بزنن چه به دریا بندازن، اون کارها خود به خود انجام میشه. و ولذا از امام پرسیدن که این کسانی که به دار کشیده میشن، چون در گذشته مثل حالا نبود که مثلا کسی رو دار میکشن بعد بیارن پایین و دفنش کنن، گاهی ممکن بود سالها رو دار میموند. از امام سوال کردن خب کسی که به دار کشیده شده اون چطور ممکنه که فشار قبر داشته باشه؟ امام فرمود همون خدایی که خدای زمینه خدای هوا هم هست، همون خدایی که به زمین میگه مثلا فشار بده به هوا هم میفرماید که فشار بده. به هر حال این نظر به واقع نزدیکتر میاد و نظر سومی هم که میشه ارائه کرد، که گرچه حالا این نظر سوم رو ندیدم بنده جای این که بگیم بعضی از این حوادث برای جسم مادی انسان هست، مثل اون سوال نکیرین، بعضی برای جسم که به اصطلاح جمع بشه بین ظواهر روایات. اما همون نظر دوم طور که عرض کردم نظر منطبق بر هم عقل هم نقل، چون روایات همین نظر دوم رو تایید میکنه. حاصل این شد که اشکالی نداره انسان چه بدنش تیکی تیکه بشه، هر چی بشه، بدن لباسه. انسان وقتی که از دنیا رفت این لباسو در میاره، لباس دیگری میپوشه که اسمش بدن مثالی است، بدن برزخی است. از اون به بعد دیگه روح انسان با اون لباس زندگی میکنه. هر حادثه‌ای هم برای انسان رخ میده، هر مطلبی هم برای انسان پیش میاد در عالم برزخ، با اون لباس مثالی است. با این حساب دیگه حالا جسمش اینجا میخواد بمونه، میخواد تیکه تیکه بشه، میخواد بسوزه، میخواد به دریا بیفته، فرقی نمیکنه.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم. اما یک سوال دیگه ای که جناب آقای عزیز محمدی مطرح کردن اینه جناب استاد محمدی، که کسی که از دنیا می رود و اولاد صالح در زمان حیاتش داشته، بعد از فوت والدینش دچار لغزش می شود، می شوند، باید این جمع باشه فکر می کنم، بچه ها حالا دچار لغزش شدن، آیا گناهی برای متوفا منظور می گردد یا خیر؟ چون این لغزش بعد از مرگ این آقا بوده.
بله، اگر متوفا در انجام تکالیف و وظایف خودش نسبت به تعلیم و تربیت کوتاهی نکرده باشه، یعنی در زمان حیاتش اون چی که به عهده‌اش بوده رو انجام داده باشه و فرزند رو خوب تربیت کرده باشه، حالا چه صالح شده باشن چه نشده باشن، اما او وظیفش انجام داده باشه، طبیعی است که در دوران حیاتش هم اگر اتفاقی بیفته او مقصر نیست، بعد از مرگش هم اگر اتفاقی بیفته و اگر اینها ناصالح بشن او مقصر نیست، چون او وظیفه خودش انجام داده، اونها هم انسانند و مختار و هر آن میتونن که برخلاف اون تعلیم و تربیت و برخلاف اون زحمت هایی که والدین کشیدن عمل بکنن، ولی والدین هیچ تقصیری ندارند و هیچ مجازاتی هم علل اصول نباید داشته باشن. اما اگه نه، اون تکلیفش انجام نداده باشه و اون انجام ندادن تکلیف زمینه ایجاد کرده باشه که مثلا او یک تکلیفی داشته که 10 سال پیش باید انجام میداد، اون تکلیف انجام نداد، یه رفتار به تعبیر اون حدیث پیامبر عظیم و شأن اسلام یه رفتار جاهلانه انجام داد، که این رفتار جاهلانه در دوران کودکی بچه انجام داده بود، این بعد از 10 سالی دیگه انعکاسش در فرزند پیدا شد. خب طبیعی است که این انعکاس و عکس العمل رفتار 10 سال پیش پدر یا مادری که در مقابل فرزندشون اون رفتار جاهلانه رو انجام دادن، خب این حقیقت اینه که او مسئولش هست و او مؤاخذ هست که این رفتار جاهلانه که نباید انجام میداد در حضور فرزند انجام داده. در این گونه موارد بله، او مورد مؤاخذه خواهد بود و باید پاسخگو باشه. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که ممکنه نظر این عزیز این باشه که خب حالا اون فرزند چطور؟ آیا والدین میتونن از اون عالم هم در سرنوشت فرزند در این عالم تأثیری داشته باشن؟ به عبارت دیگه فرزند مادامی که پدر و مادر زنده بودن، صالح بودن، خوب بودن و عرض کنم که بار والدین محسوب میشدن، حالا که پدر و مادر از دنیا رفتن، این با سوء اختیار خودش، با نشست و برخاست با رفقای بد، با رفت آمد به محیط‌های فاسد عوض شده، خراب شده، باعث شده که آبروی پدر و مادر رو ببره، آبروی خانواده رو ببره و کارهای از این قبیل بکنه، آیا ممکنه عاق والدین بشه؟ پاسخش مثبته. روایت از امام باقر علیه السلام و از ائمه داریم که ای بسا کسانی که در دوران حیات پدر و مادر عاق والدینن، اما بعد از فوت پدر و مادر به خاطر کارهای خوبی که میکنن، به خاطر اینکه به یاد پدر و مادر هستن و خیرات در راه پدر و مادرشون میدن، بعد از موت پدر و مادرشون اینها بار به والدین بشن و برعکس ای بسا کسانی که در دوران حیات پدر و مادر اینها بار به والدین هستن به خاطر خوبیشون ولی بعد از فوت پدر و مادر اینها عاق والدین میشن. بنابراین بله اون وقت اونا اگر نفرین بکنن در عالم ورزخ همون گونه که دعاشون در حق فرزندانشون مؤثر هست و لذت داریم که برید کنار قبر پدر و مادر دعا بکنید و دعای پدر و مادر در حق والدین مؤثره، همونطور نفرینشون هم در حق فرزند مؤثره و این باعث بدبختی و شقاوت فرزند خواهد شد. علی حالا چه اون قسمت اول باشه چه این قسمت دوم باشه پاسخش در هر دو صورت، منطقه پاسخ بخش اول این بود که بر حسب این که اینها تقصیر داشته باشن یا نداشته باشن، کوتاهی کرده باشن یا نکرده باشن، در قسمت دوم هم بر حسب این که فرزند خودش سوء عمل داشته باشه و سوء اختیار داشته باشه یا نداشته باشه جواب مثبت.
بله تشکر میکنم از استاد محمدی که احتمالاتی رو که در این سوال میرفت رو مطرح کردن و پاسخ دادن. اما سوال دیگه ای که جناب آقای عزیز محمدی مطرح کردن اینه که آیا اعمال نیک مثل قرآن خواندن، دعا، هدیه کردن به روح اموات بایستی به زبان جاری شود یا همینقدر که از ذهن بگذرد کافی است؟
بله در مورد نیت اکثر قریب به اتفاق علما نظرشون اینه که نیت لزومی نداره که به زبان گفته بشه، حتی از قلب خطور بکنه، چون ماه مبارک رمضان هم هست و بحث نیت ماه مبارک رمضان، و چون در ماه مبارک رمضان مستحبه که انسان شب اول ماه مبارک رمضان یک نیت بکنه برای همه ماه که خدایا من بنا دارم این ماه رو از اول تا آخر روزه بگیرم اگر مشکلی پیش نیاد، و دوم این که هر شب نیت بکنه برای روزه فردا، قبل از اذان صبح نیت بکنه برای روزه فردا. بعضیا خیال میکنن خب اگه سحری بلند نشه یا اگر سحری نخوره یا اگر به زبان نگی که فردا روزه میگیرم مثلا روزه نداره، نه، همین قضیه انسان عزمش بر اینه که این کارو انجام بده، هم نیت همینه. علما فقها میگن که نیت انسان مثل آب خوردنه، انسان وقتی میخواد آب بخوره اینجوری نیست که به زبان بگه مثلا یک لیوان آب مینوشم برای رفع تشنگی، نه این حرفا نیست، تشنشه میره به سمت آب. ازش بپرسن چه کار میکنی میگه آب میخورم. چرا؟ چون تشنمه. نمازم اینجوریست، روزه هم اینجوریست، عبادات دیگه هم اینجوریست. چرا؟ داری دستتو میشوری میخوام وضو بگیرم. برای چی وضو میگیری؟ برای کی وضو میگیری؟ قربتن الله وضو میگیرم، میخوام وضو بگیرم که بعدش نماز بخونم. چه نمازی میخوای بخونی؟ نماز صبح میخوام بخونم. برای چی میخونی؟ برای خدا میخونم، همین کافیه. لازم نیست به زبان بگه، لازم نیست از قلب خطور بده. این موردم همینطوره، همینقدر که داره قرآن میخونه، اگه ازش بپرسن چرا قرآن میخونی میگه این قرآن رو میخونم برای اینکه ثوابش هدیه بشه به روح مثلا فلان همواتمون، پدر مادر اجداد، همین کافیه. نه به زبان لازمه که بگه مثلا یک جز قرآن میخوانم برای شادی روح مثلا فلانی قربتن الله، نه حتی لازمشه در قلبش بگذرونه، یعنی بشینه فکر کنه که خب من این دورکتر این یک جز قرآن رو میخوانم برای شادی روح فلان مثلا، نه، همینقدر که عزمش اینه، تصمیمش اینه، طوری که اگر ازش بپرسند توجه داره که چیکار میکنه. اما یه نه اصلا توجه نداره، مثلا در همون مثالی که زدم ازش میپرسن چرا دستو میشوری؟ فکر میکنه خب میشورم که تمیز بشه، میشورم که سرد بشه، یا میشورم که وضو بگیرم. نه دیگه این وضو نمیگیره. یا مثلا فرض کنید که کسی هیچی نخورده، ازش میپرسن خب چرا صبحانه نخوردی؟ فکر میکنه چرا من صبحانه نخوردم؟ غذا نبود یا بنا داشتم مثلا روزی؟ این اگه باشه نیت نداره. اما همینقدر که نه توجه داره و دوام هم داره این توجهش، طوری که اگر ازش بپرسن پاسخ میده که من جهت کارم چیه، نوع کارم چیه، یعنی دو بعد قضیه باید هم نوع مشخص باشه، چه کار میکنی؟ قرآن میخونم. چقدر قرآن میخوای بخونی؟ مثلا یک جز قرآن میخوام بخونم. برای کی میخونی؟ برای فلانی مثلا، یا برای فلانی ها. خب چرا این کارو میکنی؟ قربتن الله.
درست.
یعنی یکی قربتن الله بودنش، یکی هم مشخص کردن نوع عمل عبادی کافیه و دیگه لازم نیست که انسان به قلبش بگذرونه یا به زبانش بگه. چون این بحث مهمی بود، بحث نیت. من یه مقدار فراتر از اون سوالی که این برادر مطرح کرده بودن که فقط راجع به اموات مطرح کرده بودن، فراتر عرض کردم که نه، در همه اعمال عبادی قضیه همینه، چون مسئله مبتلا بهیست. زیاد سوال میشه که حالا ما مثلا در حج مخصوصا زیاد سوال میشه که من طواف انجام دادم اما نیت نکردم، بهش میگم خب پس برای چی دور خانه شبه دور میزدی؟ اگه ازت میپرسیدن داری چیکار میکنی چی میگفتی؟ میگفتی دارم قدم میزنم، یا میگفتی طواف میکنم؟ میگه خب من داشتم طواف میکردم. میپرسم برای چی طواف میکردی؟ اگه ازت بپرسم برای چی طواف میکردی چی میگی؟ میگه خب برای عمره مفرده مثلا طواف میکردم. میگم خب اگه ازت بپرسم برای کی این کارو انجام میدی؟ برای اینکه مردم بگن به به، یا برای خدا انجام میدی؟ میگه برای خدا. میگم خب همین نیت، نیت همین مقدار، بیشتر از این دیگه نیست. چون بحث مهمی بود این مدارش.
بله، توضیحات خوبی بودش، ممنون. اما سوال دیگه ای که جناب آقای عزیز محمدی مطرح کردند که باز همین سوال کتبی رو مطرح کنیم، اینه که ایشون پرسیدن چجور میتونیم با ارواحمون ارتباط برقرار کنیم. ارواحمون منظور مردگان باید باشن اینجا،
یعنی ارواح اموات یا ارواح روح خودش؟
اینجا ظاهرا منظورشون ارواح اموات.
بله، اگر کلمه اموات هم داشت
نخ نداره اینجا، ولی فکر می‌کنم مقصودشون اون باشه. ولی با ارواح خودمون سوال معقولی میشه،
مثلا میشه بگیم حالا تخلیه نفس بشه و نمیدونم انسان خودش رو درک بکنه که همون نفسش، نه روحش. البته روح که حالا گاهی به جای نفس روح رو، کلمه روح رو به کار می‌برن، مراد نفس باشه.
حالا به قرینه این که بحث قبر رو مطرح کرده بودن، بحث روح اموات دعا بفرستیم و اینا، شاید اینا منظور روح اموات باید باشه.
بله، خب حالا اگر اموات باشه، پاسخش اینه که گرچه حالا نمیدونم تا چقدر لازم هست که انسان تو این مسیر قدم برداره و آیا مثلا حالا لازم هست که انسان بخواد دنبال این کار باشه، گرچه گاهی خود اون اموات به خواب انسان میان بر حسب مقامشون، بر حسب اینکه اجازه داشته باشن نداشته باشن، چون عالم برزخ حساب و کتاب دیگه ای داره غیر از این حساب و کتاب دنیاست، بر حسب اینکه اجازه داشته باشن و نمیدونم موارد دیگه که حالا مصلحت باشه و بعد خواب هم خواب آشفته نباشه، از قاس و احلام نباشه، بر حسب موارد مختلف خب قضیه فرق میکنه. اما حالا اگه کسی مثلا بر فرض که حالا قبول داشته باشیم که این کار کار پسندیده هست و کسی میخواد اینو انجام بده، مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه در حاشیه مفاتیح الجنان راههایی رو برای خواب دیدن پیامبر و ارواح اهل بیت و اقوام و اینها نقل کرده، گفته این سوره ها رو به این شکل مثلا هر شب بخونید، نشد شب دوم تا یک هفته. دستورالعمل هایی رو مرحوم محدث قمی بر حسب روایات در حاشیه مفاتیح نقل کرده که این برادر عزیز اگر میخواد اون نسخه ها رو اونجا مطالعه بکنند و عمل کنند. ولی به نظر نمیاد که حالا لزومی داشته باشه بخوام. در این حال به هر حال هست دستورالعملش، دو سه نوع هم هست که در حاشیه مفاتیح که حالا گفتنش رو من صلاح نمیبینم که از اینجا گفته بشه، ولی خود ایشون میتونن مراجعه بکنن به حاشیه مفاتیح الجنان. دو سه نوع رو مرحوم محدث قمی اونجا ذکر کردن برای خواب دیدن مردگان، اونجا ایشون توضیح داده و میتونن اونجا مراجعه بکنن.
بله بله. یک سال دیگه ایشون اینه که آیا ارواح در عالم برزخ چگونه است؟ فکر میکنن منظورشونه که چجوری زندگی میکنن، آیا انسانهای خوب و بد از خودشان اختیاری دارند یا نه؟
عرض کنم که زندگیشون خوب، حیات حیات برزخیست و این بحث بحث مفصلی میخواد که ما بگیم که چطور زندگی میکنن، اما اینکه اختیار دارن یا ندارن خب سوال کوتاه‌تریست و راحت‌تر میشه پاسخ داد. پاسخش اینه که بر حسب مقامشون اختیاراتشون هم فرق میکنه. از امام پرسیدن که آیا ارواح اجازه دارن که از خانوادهشون دیدن بکنن، امام فرمود بر حسب مقامشون، بعضی ها هفته یک بار، بعضی ها ماهی یک بار، بعضی ها سالی یک بار. مؤمن بر حسب مقامش، خوب ها به قولیشون، بعضی ها هر هفته میتونن اجازه دارن که از خانوادهشون مثلا سرکشی بکنن و اینها، و بعضی ها نه، هر ماهی یک بار، بعضی ها سالی یک بار. بعد هم وقتی که میخوان سرکشی بکنن باز مطلق آزاد نیستن که به هر شکلی که خودشون میخوان، بلکه تحت اشراف فرشتگان الهی میان. نسبت به مؤمنین فرشتگان اون مکروهات و ناراحتی های خانواده رو از اونها مخفی میکنن، اونها متوجه نمیشن بدی ها رو، ناراحتی های خانواده رو متوجه نمیشن. مثلا اون گرفتاری تو خانواده پیش اومده، گناهی واقع شده، چیزهایی باعث کدورت و ناراحتی اون متوفا بشه رو فرشته ها جلوشون میگیرن، ولی خوبی ها رو اجازه میدن که اونها مطلع بشن و مطلع میشن که خانوادشون مثلا چه کارهای خوبی کردن، در خوشی زندگی میکنن و مشکلی ندارن. نسبت به کفار برعکس، اون وقت بعدها محدودیتشون خیلی بیشتره. یعنی اینجوری نیست که همین مقدار اجازه هم که خوبها دارن اونها مطلقا ندارن. البته باز این نکته هم قابل توجه هست که اگر مقام اونجا والا باشه، مثلا اهل بیت که حالا اونا که اصلا مرده نمیشه بهشون گفت، اونها زنده هستن، اونها سعه وجودی دارن و اشراف دارن بر همه عوالم و اجازه دارن که هر لحظه هر جای دنیا که بخوان حضور پیدا بکنن، دست یارانشون رو بگیرن و مریضی رو شفا بدن الی آخر. این نسبت به انسان‌های معمولی بود که عرض کردم هفته یک بار، ماهی یک بار اینها اجازه دارن، مؤمنین معمولی. وگرنه اولیاء خدا که خب اونها اصلا مرده نیستن، اونها زنده هستند و عندالله روزی میخورن. این بخش از پرسش این دوستمون که آیا اختیار دارن، جوابش اینه که اختیار مطلق ندارن و اصولا این همینطور ادامه داره دیگه. اختیار جای اختیارت، اختیار در این حدی که ما داریم فقط دنیاست. انسان از دنیا که رفت دیگه محدود میشه کلن، چه مؤمن باشه چه غیر مؤمن باشه، این محدودیت همینطور ادامه داره. دنیاست که انسان آزاد، الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، امروز روز عمل هست و اختیار هست و دنیا مزرعه الاخره. اما از اینجا که انسان رفت دیگه همه چیش محدود میشه، از جمله اختیاراتش هم محدود میشه در حد همون مقررات عالم برزخ. در این حال در بین همین انسان هایی هم که محدودن، افراد با هم متفاوتن، مؤمنین با هم متفاوتن و نسبت به مؤمنین بعدها بسیار محدودیتشون بیشتر هست و تحت عذاب هستن. این سوال میتونه ادامه پیدا بکنه در حتی در قیامت و بعد از قیامت و در بهشت و جهنم. آیا مثلا فرض کنید که کافر در جهنم حق داره گناه بکنه؟ پاسخش اینه که نه، گوش و فرشتگان عذاب الهی میگیرن، اجازه نمیدن که بخواد مرتکب گناه بشه. مؤمن هم که انقدر کارهای خوب و انقدر لذات و نعمتهای بهشت هست که دیگه به فکر گناه هم نمیفتن که بخوان گناه بکنن. یعنی این سوال ادامه پیدا میکنه تا بعد از معاد، تا بعد از قیامت، که دیگه اون باز یه سوال دیگه میشه. حلی. که اونجا هم باز این عدم اختیار مخصوصا برای کفار وجود داره.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که جناب آقای حسن عزیز محمدی پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشند. عزیزانی که به صورت کتبی سوال میفرستن، مشکل ما تقریبا همینه که بعضی گله کردن چرا سوالهای ما رو در چند برنامه تقسیم میکنید و ما شنونده همه برنامه نمیتونیم باشیم، در یک برنامه جمع کنید. لذا ما گاهی مجبور میشیم که در یک برنامه تنها به سوالات یکی از عزیزان شنونده بپردازیم. هنوز هم چند سوال از جناب آقای حسن عزیز محمدی باقی مونده که در برنامه دیگه ای باید بهش پرداخته بشه. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف. اگر هم مایلید به صورت کتبی مثل آقای حسن عزیز محمدی سوال خودتون رو مطرح کنید، میتونید به قم صندوق پستی 37-185 خط تیر 444 مکاتبه کنید. باز هم تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و انشالله در برنامه های بعد هم با طرح سوالات دیگه از عزیزان شنونده پاسخهای شما رو خواهیم شنید. پس تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را بر جبین جبین ما بینی، بر جبین ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی، در مصاف مسکینا چرخ را زبون یابی، در مصاف مسکینا چرخ را زبون یابی، با شکوه درویشان شاد.